برای صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی کشور؟
در واقع الان تو حوزه آی سی تی این سند توسط وزارت محترم ارتباطات و
فناوری،
بله وزارت ارتباطات که به حال وزیر جوان و پایکاری هم دارن و سازمان فناوری اطلاعات و دانشگاه‌ها، این یه سندی در حوزه آی سی تی داره انجام میشه و سند قاعدتا یه بخش خیلی خوبی از نیاز حوزه آی سی تی کشور رو برای چشم‌اندازی که مد نظر هست داره فراهم میکنه و امیدواریم که با پشتکار همکاری که از بخش خصوصی و حمایتی که بیشتر نظر ما توی حوزه آی سی تی حمایت معنوی هست از بخش خصوصی.
شما پول نمیخواید؟ خیلی خوشحالیم. ما مثل این که این سلسله از برنامه‌ای که این هفته ها تهیه میکنیم البته باز خرسندی است، ولی در این حال میبینیم که چون بیشتر صنعتگرایی که ما در خدمتشون هستیم اولین حرفی که میخوان وارد استودیو بشن میگن سیاست پولی مالی وام و غیره.
حوزه آی سی تی حوزه دانشی است،
بله،
و به هر حال ارزشی که در شرکت ها ایجاد میشه ارزش تفکری هستش که توسط متخصصین بخش تولید و طراحی تحقیق و توسعه ایجاد میشه.
البته حقوق هم که باید بگیرن،
بله، ما باید تمام تلاشمون اول بکنیم که این
فرار مغزا نشه،
بله، آقای بله این موضوع اتفاق نیفته. خب قاعدتا اون حمایتی که بیشتر عرض کردم حمایت معنوی هست از این جهت که
بله،
بعد از اینکه محصولی تولید شد که میتونه رقابت بکنه واردات اون محصول مشابه به کشور ممنوع بشه که ما بتونیم که یه سهم خیلی قابل توجهی رو از بازار داخل که به هر حال در حوزه آی سی تی خدمت شما عرض بکنم. حالا فکر میکنم در حوزه‌های دیگری هم به همین شکل هست، به خاطر اینکه ایران کشوری است که در منطقه هم از جهت ابعاد هم از جهت جمعیت بازار بسیار خوبی رو داره و قاعدتاً یه بخش خیلی خوبی از این بازار رو اگر که امکاناتی فراهم بشه که شرکت‌های داخلی و دانشی بتونن که واردش بشن خیلی بازار خوبی رو ایجاد میکنه و قطعاً خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه کشوری مثل هند، کشوری مثل ژاپن، کره و کشورهای پیشرفته ای که در آی سی تی به هر حال حرفای خیلی خوبی برای گفتن دارن، کشورهای اروپایی، ما الان در حوزه صادرات در آی سی تی با کدوم یک از کشورها میتونیم صادرات داشته باشیم؟ هم حالا اون تولید فکر رو، همین که به هر حال مثل سمن بخش نباشه که یک مقاله رو یا یک عرض کنم که پروژه رو داشته باشیم بعد ببینیم که با قیمت خیلی پایین از ما خریدن. چه کشورهایی نیاز دارن و ما چه توانمندی برای صادرات این بخش آی سی تی داریم؟
حوزه آی سی تی به سه قسمت تقسیم میشه برای موضوع صادرات. موضوع اول موضوع سخت افزار هست، تجهیزاتی که ساخته میشه و عرضه میشه. بخش دوم بخش نرم افزار هست و بخش سوم بخش خدمات فنی مهندسی هست. خدمات فنی مهندسی شامل مشاوره، اجرا و موضوعات شبیه به این. در حوزه سخت افزار با توجه به این که به هر حال این حوزه همچنان در دست شرکت‌های بزرگ و معظمی در دنیا هست و کشورهایی که خب به هر حال خیلی کار کردن و زیر ساختی هم کار کردن، ما سهم صادرات حوزه سخت افزارمون در این بخش خیلی قابل توجه نیست. البته خدمت شما عرض بکنم که در این یک سال اخیر با توجه به این مسائلی که برای نرخ ارز به وجود آمده، شرکت‌های داخلی محصولاتشون الان یک بخش قیمتش قابل رقابت شده با نمونه خارجی خودش، که کم کم بازار به هر حال غرب خاورمیانه و موضوع اوراسیا که الان مطرح شده، یک بخشی از محصولات شرکت‌های تولید قابل عرضه در کشور همسایه رو داره. در حال حاضر هم به حال شرکت‌هایی هستن که در حوزه سخت افزار در بازار عراق، در بازار سوریه، در بازار افغانستان، در بازار در واقع نزدیک به خودمون دارن کار می‌کنن، کشورهای حاشیه، و به هر حال یه بخشی از سخت افزارشون رو دارن اونجا عرضه می‌کنن با توجه به اینکه قیمت تمام شدهش قیمت مناسبی هم هست. در حوزه نرم افزار یه خورده اوضاع بهتر هست، یعنی در واقع ما عملا شرکت هایی رو داریم که
دست برتر داریم آقای دکتر،
بله، نرم افزارهای خوبی رو تولید کردن و این نرم افزارها در کشورهای همسایه دارن کار میکنن و به خوبی این شرکت‌ها تونستن که هم موضوع داخلی رو پوشش بدن و هم موضوع صادراتی رو انجام بدن. در یک سال اخیر و حالا به هر حال این موضوع قبلا هم بود، ولی در یک سال و نیم اخیر موضوع خدمات فنی مهندسی، یعنی شامل اجرا و موضوعات شبیه به این در کشورهای حاشیه، بسیار بسیار پر رونق تر شده. از این جهت که نیروی کار و موضوعاتی که مربوط به اجرای پروژه ها میشه با توجه به این نرخ محاسبه به ریال و دلار قابل توجه هست و این قابل رقابت میشه قیمت تمام شده عرضه محصولات خدماتی به کشور همسایه در رقابت با شرکت هایی که برای پروژه های اجرایی وارد میشن. ما در این حوزه الان در حوزه نرم افزار و در حوزه خدمات فنی مهندسی موضوعمون بسیار بسیار در واقع نسبت قبل، البته عرض میکنم هنوز با اون ایدئالی که مد نظر هست فاصله داریم، اوضاعمون بهتر از سابق هست، ولی در حوزه سخت افزار هم در این دو سال تلاشی شده. فکر میکنم که انشالله اگر حمایت های خوبی از این حوزه انجام بشه، چون به هر حال سازمان توسعه صادرات و متولیان شبیه به این وزارت صمت اگر حمایت های خاصی رو از حوزه صادرات بخش سخت افزار انجام بدن، حوزه آی سی تی توی سخت افزار هم در این کشور
نرسی برای
گفتن خواهد.
آقای دکتر فاتی، میزان ریالیش البته به تومن، ما اصلا نمیخوام به ارز خارجی، به تومن چقدر میشه این صادرات ما؟
در حوزه نرم افزار خب به هر حال شرکت هایی هستن که دارن کار میکنن در این حوزه. فکر میکنم که حالا عدد خیلی
حدودی رو حالا بفرمایید حجم رو میخوام
بگم، ولی قاعدتا در حوزه به هر حال خدمات فنی مهندسی این عدد یه چیزی حدود فکر میکنم که بین 150 تا 200 میلیون دلار باشه.
خیلی خوبه. عرض کنم خدمت شما، ما در استودیو در خدمت شما مهندس خطیر هستیم. خب آقای دکتر راجع به صنعت آی سی تی صحبت کردن، خیلی هم امیدوار کننده که ما
واقعا امیدوار کننده بود.
بله خیلی بله، ما خیلی خوشحال شدیم. البته ما باز هم الان اون پرسش آخر از دکتر فتی خواهیم پرسید، چون من بهشون هم اشاره کردم گفتم آی سی تی بشینه یه راپورت بنویسه برای اینکه بقیه قطعات رو باید چیکار کنیم. البته درسته که عصر انفجار اطلاعات و عصر نمیدونم ارتباطات و حالا اون نکته هم که ایشون فرمودن، انشالله اون ارزش افزوده هم که از مردم گرفتن برگردنن سر جاش با استفاده از آی سی تی و تکنولوژی هایی که در اختیارشون هست. ولی در این حال من میخواستم نظر جنابالی رو بدونم که ما واقعا چیکار کنیم که در بقیه ارز کنم که تأمین کنندگان قطعات کارخانه جات از این الگوی آقای دکتر فتی اینا استفاده بکنیم. یعنی البته حالا ایشون اشاره خوبی هم فرمودن که ما سخت افزاریم دار مشکل داریم، چون به هر حال مواد اولیه و اینا میخواد و نرم افزار نه نداریم و در بخش خدمات فنی مهندسی هم که دستمون بازه، که البته در این زمینه اگه شما توضیح بدید ممنون میشم. حالا آقای دکتر فتی شما همراه ما باشید.
بله بله
بفرمایید.
من اول سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس فتی عزیز، ارادتمند.
سلام
علیکم. سلامت بشید. آقای دکتر، توی کشور ما، من همونجوری که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، ما مهندسین بسیار توانمندی داریم. مهندسینی که دستمزدهای پایینی میگیرن. ما میدونیم توی کشور ما دستمزد، حداقل دستمزد زیر 200 دلار در ماهه. دستمزد پایینیه.
بیشتر میگیرن آقای خطیب.
نه زیر 200
میگیرن. تازه اونایی که دارن با وسیلهشون کار میکنن اونا بیشتر در میارن از این مقدار.
بله، اما متاسفانه توی کشور ما حداقل دستمزد زیر 200 دلار هستش و مهندسین ما با دستمزدهای بسیار پایین تمایل دارن که کار انجام بدن. ما اگر نگاهی به بازارهای بین‌المللی داشته باشیم، میتونیم خدمات مهندسی خودمون رو که نرم افزار هم جزو این خدمات مهندسی میشه به خارج از کشور صادر بکنیم. فرهنگ صادرات در حال حاضر توی کشور ما خیلی فرهنگ قوی نیست و مشکلاتی که صادرکننده های ما باهاش مواجهن مشکلاتی هستند که صادرات رو بسیار سخت کردن. اولین مشکلی که توی زمینه صادرات وجود داریم اینه که نمیدونیم پولی که میخوایم بگیریم رو با چه کارمزدی و به چه طریقی و چه مقداریش رو باید به کشور منتقل بکنیم.
فاتوره باید بکنیم فقط. تنها راهش همینه. این جنس رو میدیم، شما اون جنس رو ما بدید دیگه. این تنها راهش فعلا داره. اگر آقای دکتر فتی اینطور نیست؟
به حال روش‌های مختلفی وجود داره.
حتی ما نمی‌خوام روش‌ها رو در آنتن رادیو بگیم چون ما می‌دونیم که این شیطنت این از ناب آمریکا و اینا زیاده. هر برنامه رو مانیتورینگ می‌کنن، میشتون میگن خب یه راهی پیدا بکنیم که به هر حال اقتصاد تحریم ایران رو فشارش بیشتر کنیم. البته هوشمندی عزیزان ما خصوصا بازرگانان صنعتگران ما بیشتر از این حرفاست که
جهادگران حوزه اقتصادی.
دقیقاً همینه واقعاً که جهادگران بر به تعبیر مقام معظم رهبری رزمندگان حوزه اقتصادی که خیلی مهم است. بفرمایید آقای خطیب من
واقعا فرمایش شما فرمایش درستی بود. ما رزمندگان هستیم، ما واقعا جهادگر هستیم. نیروی انسانی توی کشور ما نیروی ارزانی هستش علارغم تخصص بسیار بالایی که داره. اگر دولت حمایت‌های مناسبی رو انجام بده که در حال حاضر معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت‌های خوبی کرده، اما وزارت سمت تا اونجایی که من در جریان هستم حمایت‌هاشون حمایت‌های قابل توجهی نبوده، میتونیم توی صادرات دانش خودمون، صادرات خدمات فنی و مهندسی خودمون کار بکنیم، کارهای بیشتری بکنیم و به ارزآوری به کشورمون امیدوار باشیم.
بله.
اما در حوزه سخت افزار آقای دکتر، چون نیاز به اخذ استاندارد داره، نیاز به اخذ مجوزهای بین‌المللی داره، شاید در حال حاضر نشه خیلی ورود کرد.
عمومی سازی میکنیم خودمون. ببینید مهندسی معکوس یعنی همین، یعنی ما منظور الان مثلا این هواپیماهایی که ما حالا ساختیم چند وقتش مطرح، حالا ممکنه حتی بگن اولیه بوده یا مثلا در صنایع موشک، خود همه جوانان جهادگر ما اومدن این کارا رو کردن. چه کسانی کردن؟ من تا این حمایت ها وایستی بشه. آقای مهندس خطیب، من این پرسش از جناب دکتر فتی بپرسم چون یادم پشت خط ارتباطی موندن، این که شما یک فرد متخصص هستید، خوشبختانه من دیدم که نگاه خیلی خوبی هم به مسائل تولید کنندگان دارید، اگر بخوان یا وزارت صنعت معدن تجارت یا بخش های دیگه برای نیازسنجی تامین کنندگان قطعات کارخانجات یک برنامه داشته باشن، فکر کنید چه زمانی و چه هزینه، چه کسی هم بایستی متولی باشه؟ آقای دکتر فتی،
عرضم به حضور شما که ما بین فرمایشات جنابالی اون موضوع خواستن مطرح شد، یعنی اگر بخواهن. نکته این هستش که وزارت سمت الان با به حال روی کردی که اتفاق افتاده در معاونت صنایع و معاونتهای در واقع مرتبط با حوزه های برنامه ریزی و تولید، خب الحمدلله از جوانان استفاده شده. خب به هر معاونت صنایع وزارت سمت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت سمت از جوانانی هستن که به هر حال پابکار، پاهنگیزه و به هر حال خیلی با تفکر جهادی و پایکار وایستادن تا بتونن که یه بخشی از این کار رو انجام بدن. معاونت علمی همینطور در وزارت ارتباطات که حالا موضوع ما هست همینطور. نکته این هستش که ما در واقع بتوانیم بخش نیاز و در واقع ارائه محصول رو به همدیگه در یک جای ارتباط اینا رو برقرار بکنیم،
پروژه‌ای باید برخورد کنیم.
خب چند وقت پیش یکی از شرکت ها و برها کارخونه‌های معظم در حوزه خودروسازی این باب این موضوع رو باز کرد و شروع کرد یه نمایشگاهی رو گذاشتن که برای هم تولید کنندگان در تو اون نمایشگاه شرکت کردن و همین که خود به هر حال اون کسی که نیاز به این محصولات داشت حضور داشت و تفاهم‌نامه های اونجا امضا شد که این تفاهم‌نامه ها باید بره به سمت قرارداد، یعنی بره به سمت اجرایی شدن که همین شرکت ها بتونن که محصولاتشون رو تولید بکنن بعد عرضه بکنن به این شرکت های بزرگ و معظم و این زنجیره رو کامل بکنن.
آقای دکتر فرصتمون کمه. ببینید ما الان حرص کنید که وقتی که با اوراسیا یک موافقت نامه‌ای رو امضا کردیم که از 5 آبان عملیاتی شده، حالا خب ما واقعا بیام یه سالم دوباره بشینیم ببینیم که حالا بایستی چی کار بکنیم، قطعاتمون رو چگونه صادر بکنیم. من فکر کنم یک کار جهادی رو میطلبه آقای دکتر.
دقیقا همینطوریه،
یعنی بایستی واقعا یک نیروی جهادی به دنبال این قضیه باشه. البته شما از سمت گفتید، بله سمت باساد وزارت صنعت معدن و سمت سوی سین بریم به طرف این چه انشالله یک به قول معروف یا علی گفتن جلو بریم دیگه. یعنی این چور نمیشه که ما میایم دنبال متولی برنامه ما متولی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی میگردیم، میبینیم خب حالا با تلاش و کوشش که در تهران یه انجمنی تشکیل شده دستشون هم درد نکنه خدا قوت، ولی چی کدوم ارتباطات با کدوم صنعتگران؟ البته من خودم نمیخوام به عنوان کارشناس اینو من انتقاد بکنم، این نظر به هر حال بیشتر کارشناسان اقتصادی است. درست عرض میکنم آقای دکتر؟
بله. ببینید این کار با در حوزه صنعت و در حوزه تولید که شرکتی موفق هست که اول بازار داخل رو داشته باشه، ما قاعدتا نیاز داریم در حوزه تولیدی و در حوزه صنعتی با یه حرکت رو به رشد و سریع که اتفاق میفته و با یه برنامه ریزی خیلی سریع و با یه استراتژی درست ما برسیم به این که شرکت‌های تولید داخل رو تقویت بکنیم که اینا بتونن در داخل برنامه ریزی رو انجام بدن و بعد بتونن که حرفی برای گفتن در کشور خارجی هم داشته باشن. نکته این هست ما تا وقتی که سرعت در واقع شتاب کسب و کار تولیدی رو در داخل کشور انجام ندیم، اولا صادرات برای این تجهیزات خیلی مفهومی نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر فتی عزیز، خیلی استفاده کردیم. انشالله شما عزیزان متخصص کشورمون و کسانی که دلسوزانه دارید کار میکنید برای صنعت موفق باشید. ما هم هدفمون در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران و همچنین حمایت از دستاوردهای صنعتی کشور هست که انشالله این مطالبی هم که گفته میشه در این جهت به طرف مثبت بودن سوق پیدا بکنه. ممنونم از جناب علی و باهاتون خداحافظی میکنم.
کنم خیلی خوشحال شدم، خیلی متشکرم از شما و از فرصت که در اختیار من گذاشتین. از شما میهمان عزیزتون و شنوندگانتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
خوب شب شما هم بخیر. خداحافظ.
همراهان گرامی یه فرصتی میگیریم برای جمع‌بندی، حرفای زیادی برای گفتن داریم ولی جمع میکنیم، این فرصت رو میگیریم. FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر امین فتحی از تولید کنندگان آی سی تی. خیلی موارد خوبی رو اشاره کردن آقای مهندس خطیر، این که خب گفتن ما در سخت افزار و نرم افزار و از کنم خدمات فنی و مهندسی در قسمت اولش یه مقدار خیلی کار داریم، ولی در اون دو قسمتش تونستیم موفق باشیم. این هم خودش کمک به اقتصاد کشور هست و خب پیشنهاداتی هم که داشتن خیلی مورد استفاده قرار گرفت. اما جناب آقای مهندس خطیر بریم برای جمع بندی.
خواهش میکنم.
خب ببینید، ما از ظرفیت و توانمندی گفتیم که کشور ما با داشتن این همه نیروی متخصص قادر هست که در تولید قطعات کارخانجات بیشترش رو یا درصد بالاش خودش تولید بکنه. و اشاره هم شد به این که ما شرکت های دانش بنیانمون شروع کردن، یه نمونهش هم خود جناب علی و همکارانتون. البته اشاره‌ای داشتید که معاونت فناوری حمایت میکنه، خدا قوتشون بده، اما این کافی نیست. به نظر میرسه که ما باید به اصطلاح جامعه شناسی کلی نگر باشیم نه جزئی نگر نسبت به صنایع مختلف. من می‌خواستم جنبندیتون رو از برنامه امشب بیان بفرمایید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر. اول تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبی که داشتین و همینطور از مهمان ارجمندی که دعوت کرده بودین. ما در حال حاضر حمایت‌های دولتی خوبی رو داریم. ارگان‌های ما، سازمان‌های دولتی ما خیلی تمایل دارن که کارهایی رو انجام بدن، خیلی تمایل دارن که از تولید داخل حمایت بکنن. شرکت‌های تولیدی توانمندی هم داخل کشور داریم، اما اینها در یک سیستم نیستن. چرخ‌دنده‌هایی هستن که به صورت مجزا بدون اینکه به هم دیگه ارتباط داشته باشن دارن میچرخن.
دانه های تسبیح به هم به یک نخ وصل نیست.
وصل نیست، بله. دانه های دقیقا درست میفهمید. متاسفانه ما نیاز داریم. ما نیاز به کارفرماهای جسور داریم. ما نیاز به کارفرماهایی داریم که از شرکت های داخلی ما حمایت بکنن. نیاز به ارگان هایی داریم که در جهت صادرات ما رو آموزش بدن، ما رو حمایت صادراتی بکنن. در حال حاضر فقط معاونت علمی ریاست جمهوری کریدور صادراتشون هستش که این کار رو انجام میده و این کار بسیار مفیدی هستش. مثلا من خاطرم هست 2 سال پیش بود بعضی از شرکت های دانش بنیان رو برای نمایشگاه صنعت روسیه اعزام کردن، از سوی معاونت علمی اعزام شد. خیلی جالب بود. اون نمایشگاه حداقل چیزی که به ما داد خود باوری بود. ما باور کردیم که توانمندیمون کم از شرکت‌های اروپایی، کم از شرکت‌های روسی نیست.
اتفاقا یکی از نکاتی که حالا من خوب شد جناب علی در این آخر بهش اشاره فرمودید، همین حضور ما در نمایشگاه‌های بین‌المللی خودش الگوگیری است، به اضافه اینکه همونجا محصولات خودمون رو مطرح می‌کنیم، هم اینکه آشنا میشیم با اینکه اونا در این صنعت در قطعه‌سازی چقدر پیشرفت کردن، اینا رو برمیگردونیم اگر لازم باشه حتی در داخل بومی سازی می‌کنیم. منتها این یک شرط داره آقای مهندس خطیب، اونم اینه که حمایت‌ها و پشتیبانی بخش سیاست گذاری، حالا من نگم چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، حالا چون ممکنه بگم آقا بیشتر قطعه‌سازان بخش خصوصی هستن، باید این حمایت مالی بشه. بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. دیگه فرصتمون هم خیلی کمه البته.
من امیدوارم که دولت توی برنامه‌های آتی خودش حمایت‌های بیشتری رو در جهت صادرات از شرکت‌های داخلی ما داشته باشه، بتونه بهشون راهکارهای مناسب رو جهت ایجاد فرهنگ صادرات بده، بهشون یاد بده که صادرات معنیش چیه، بهشون تداوم صادرات رو یاد بده. ما زمانی که تداوم صادرات رو یاد نگرفته باشیم نمیتونیم به عنوان یک صادرکننده اقدام بکنیم.
بله، و برنامه ساعت صنعت هم حامی صنعتگران عزیز هست.
سلامت.
و در این زمینه بتونیم پشتیبانی بکنیم، کمک بکنیم. خیلی ممنونم جناب آقای مهندس فراز خطیر، مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی که دانش بنیان هم هست. ان شاءالله آرزوی موفقیت برای جناب علی و همه همکارانتون. حالا سال دیگه هم ان شاءالله اگه فرصت شد شما رو در یکی از برنامه مثلا ببینیم، افزایش تعداد پرسنلتون باشه. موفق باشید.
خیلی ممنون.
تشکر. و اما اجازه بفرمایید که عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. تلاشگران برنامه ساعت صنعت، سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده محترم برنامه. سرکار خانم سمره رضایی، آکم ساز کوشای. سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی، هماهنگی پرتلاش برنامه ساعت صنعت. امشب هم این افتخار رو داشتیم که آقای مهندس حامد ملا کریمی مهندسی صدا رو در برنامه عهده داشتن، ازشون هم تشکر میکنه. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، با آرزوی موفقیت برای همه صنعتگران عزیز کشورمون. خدا نگهدار و شب خوش.
صدق هم میفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شما دستامونو تو دست هم میذاریم.
میفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم با این پیایندمون رو میسازیم ارزش هم بستگی رو میدونیم پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست مهم اینه که قصد رفتن کنه چشم همین که را میافته دریاست یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم واسه شکوفایی نام
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقتی پایین ترینم خدا امید من است، وقتی تاریک ترینم خدا روشنایی من است، وقتی ضعیف ترینم خدا نیروی من است، وقتی غمگین ترینم خدا آرام جان من است. شما را به آرام جان می سپارم تا فردا و روزهای بعد. خدا یار و نگهدار در رادیو اقتصاد.